دو بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 26 آبان ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک ایرانی پس از 17 ساعت زنده از زیر آوار هتلی در شهر وان بیرون آورده شد. در حمله مسلحانه افراد ناشناس به اتوبوس حامل مسافران ایرانی در ترکیه دست کم 6 نفر زخمی شدند. و بنیاد علم و امنیت بین المللی یک دانشمند روسی را به همکاری با برنامه‌های تسلیحاتی ایران متهم کرد. یک ایرانی که در زمین لرزه 4 شنبه گذشته در شهر وان در زیر آوار مانده بود، پس از 17 ساعت زنده بیرون آورده شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، 3 ایرانی دیگر که برای فعالیت‌های تجاری به شهر وان رفته و هنگام وقوع زلزله در هتل بایران بودند، در زیر آوار مانده و جان خود را از دست دادند. اجساد این 3 نفر قرار است پس از اخذ مجوز از پزشکی قانونی شهر وان به ایران منتقل شود. در زمین لرزه 4 شنبه گذشته در شهر وان، 2 هتل بزرگ این شهر کاملا از بین رفته و دست کم 40 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری های ترکیه، شامگاه دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس به یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی، راننده اتوبوس و دست کم 5 نفر از مسافران زخمی شدند. گفته می شود راننده اتوبوس و یک مسافر زن بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند و چند مسافر دیگر بر اثر شکستگی شیشه های اتوبوس جراحاتی سطحی برداشتند. تمام مجروحین به بیمارستان های استان وان منتقل شدند. این اتوبوس حامل 40 مسافر به مقصد سوریه بود که در نزدیکی شهر جیش به آن حمله شد. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن روز 1 شنبه در گزارشی یک دانشمند روسی را به کمک برای توسعه فناوری چاشنی انفجار با قدرت بالا در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد. بر پایه گزارش این مؤسسه غیر دولتی، ویاچسلاف دانیلنکو، دانشمند روسی 76 ساله در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به کار بوده است. در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران به دخالت یک متخصص غیر ایرانی در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده بود. آقای دانیلنکو هفته گذشته در مصاحبه‌ای با یک روزنامه روسی تمامی این اتهامات را رد کرده بود. در پی انتشار گزارش آژانس، روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته اتهامات مشابهی را علیه ویاچسلاف دانیلنکو منتشر کرده بود. و ما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا با 2 بخش با شما خواهیم بود. ابتدا نمای دور، نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر، و پس از آن شنونده کارنامه مجله جدید رادیو فردا از همکارم بهروز کارونی خواهید بود. با ما بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
اگر وقایع سیاسی جهان عرب را بتوان مصداقی از اصطلاح بهار عربی دانست، اما داستان سوریه و مردمانش با حکومت اسد اکنون بیش از هر چیز به یک تراژدی دردناک و خونبار شباهت می‌برد. اما در عرصه بین المللی آنچه که نصیب این مردم شده است، نه نسیمی از بهار همسایگانش، بلکه تنها دلسوزی‌های کلامی جهانیان بوده است. تا اینجا تنها دستاورد بیانیه شدید و لحن اتحادیه عرب علیه رژیم بشار اسد بوده است. بیانیه‌ای که عضویت سوریه را تعلیق کرده و مخالفان را برای مبارزه منسجمتر با نظام سیاسی سوریه به قاهره فراخوانده است. در یک برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر از شما دعوت می‌کنم با بررسی تحلیلی این موضوع با ما همراه شد. پیش از هر چیز از کارشناسان این برنامه میپرسم اهمیت بیانیه اتحادیه عرب برای انقلاب سوریه چیست؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
این تصمیمات بسیار با اهمیت است، برای اینکه برای اولین بار است که اتحادیه عرب در نزدیک به 60 سال زندگیش واقعا در امور داخلی یکی از کشورهای عضو دخالت میکنه و رسما از ارتش سوریه میخواد که از دولت سوریه اطاعت نکنه. همچنین این سومین بار است که یک کشور عرب با صندلی 60 سال عضویتش معلق معلق میشه و آخرین باری که این اتفاق افتاد البته عراق بود در زمان صدام حسین بعد از حمله به کویت. بدین ترتیب حالا راه باز میشه برای تحولات بعدی که ممکنه به حل مشکل سوریه کمک بکنه.
و علی صدرزاده کارشناس دیگر جهان عرب چنین میگوید:
اهمیتش اینه که کشورهایی که تا به حال در اتحادیه عرب پشت سوریه یا پشت آقای بشار اسد بودن از قبیل الجزایر و مصر، اونها هم رأی دادن که عضویت سوریه در جامعه عرب به تعلیق بیفته و تنها کشورهایی که از سوریه طرفداری کردن لبنان هست و یمن و عراق هم که رأی ممتنع داره، یعنی در حقیقت تمامی جامعه عرب منهای این سه کشور علیه بشار اسد هستند و این برای سوریه خیلی خیلی گرون تمام میشه. این از نظر سیاست داخلی هم پیروزی برای مخالفین بشار اسد در درون سوریه هست.
اما با توجه به مداخلات به گفته ناظران مخرب سوریه در عرصه سیاسی لبنان، چرا لبنان از مواضع اخیر جهان عرب حمایت نکرد؟ امیر طاهری:
لبنان میدونید در واقع زیر ترور سوریه زندگی میکنه. بسیاری از رهبران سیاسی لبنان به واسطه سوریه ترور شده، از جمله نواز وزیر اسبق، آقای رفیق حریری، آقای جبران طوینی، ستاره روبه بالای مسیحیان لبنان و بسیار دیگران. به همین جهت لبنانی ها میترسن، تروریسم شوخی نداره، به خصوص در یک کشوری مثل لبنان که عملا زیر تهدید مسلح حزب الله زندگی میکنه. ولی با این حال وزیر خارجه لبنان در پایان جلسه یه صحبت بسیار جالبی کرد و خلاصش این بود که این وضع قابل دوام نیست. یک شنبه گذشته هم آقای ولی جانبلاد رهبر جناح چپ سیاسی لبنان و رهبر اقلیت دروز هم علناً در کنگره حزبش از مخالفان بشار اسد حمایت کرد. آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم با وجودی که ایشون از نظر تجاری و اقتصادی با خانواده بشار اسد سهیم و شریک است، ایشون هم نشون داده که زیاد امیدی به آینده آقای اسد نداره. بنابراین به نظر من لبنان هم علی‌رغم موزگیری رسمیش در خط جدایی و فاصله گرفتن از رژیم اسد قرار گرفته.
اتحادیه عرب همواره مشهور به اتخاذ مواضع محافظه‌کارانه است، اما مواضع عملی در آخرین نشستش علیه رژیم سوریه چهره متفاوتی از این اتحادیه به ناظران معرفی کرده است. چه عاملی سبب ساز این موضع محکم بوده است؟ علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر خاورمیانه:
ما جامعه عرب رو بایستی به صورت عمومی به دو جناح تقسیم بکنیم. اونچه که در مورد سوریه داره انجام میگیره، یک جناح کشورهای حوزه خلیج فارس هستن. قبل از اینکه جامعه عرب این جلسات رو برگزار کنه، حتی سفرهاشون رو فرا خوندن از اونجا. اینکه چرا این کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان فشار زیادی هستن روی سوریه، بخشی هم مربوط به سیاستشون راجع به منطقه در مورد ایرانه. این تصور میکنن که اگر متحد ایران که سوریه هست در ایزولاسیون قرار بگیره، ایران هم ضعیف خواهد شد. بخش دیگر جامعه عرب که چنین فشاری رو از اوائل میخواست، الان در اثر روند حوادث در سوریه به اونجا رسیده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، سوریه وارد یک جنگ داخلی بسیار درازمدتی بشه و جنگ داخلی در سوریه خیلی عواقب وحشتناکی برای کل منطقه خواهد داشت. این نگرانی اصلی جامعه عرب هست که اگر وضع به همین منوال رها بشه، اصولا کنترل از دست همه خارج خواهد.
اما تا کنون به رغم خونریزی‌های آشکار و سبویت رژیم اسد، نشانه ای از واکنش‌های جدی بین‌المللی از آن دست که در لیبی شاهد بودیم علیه حکومت سوریه در دست نیست. چرا؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار بین‌المللی:
دو دلیل داره. اولا که می‌دونین این چنین اتفاقی در موارد دیگه هم افتاده. یعنی سال‌ها طول کشید تا کشورهای غربی در بالکان دخالت کردند، در بوسنی و هرزگوین، در کوسوو، در کرواسی کشتارهای مفصلی انجام شد و غرب همچنان نشست و به این کشتارها در قلب اروپا نگاه کرد بدون اینکه کاری بکنه، تا سرانجام وارد میدان شد. و دلیل این تعلل همواره مشکل وارد کردن آمریکا به جریان بوده. در حال حاضر اوباما ریاست جمهوری خودشو بر این تز مستقر کرده که من پایان دهنده جنگ ها هستم، ولی دیر یا زود اروپایی‌ها منتظر هستن که ایالات متحده این رهبری رو بده، و وقتی این رهبری رو داد که به نظر من به زودی خواهد بود، دخالت در سوریه امکان پذیر خواهد شد.
علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه:
سه عامل هست. عامل اول خود مسئله آقای بشار اسد هست. بعضی ها معتقد هستند که بشار اسد بی‌میل نیست که کنار بیاد با بعضی از مخالفین، ولی صحبت از این است که 15 سازمان امنیت متفاوتی ما داریم که اینا هر کدوم سیاست‌های متفاوتی انجام میدن و عملاً جلوی حرکت آقای بشار اسد هم گرفتن. دوم اینکه نیروهای اپوزیسیون هم متحد نیستن. ما دو تا نیروی اپوزیسیون به اصطلاح نام برده شدیم. یکی این شورای تنظیم یا اون چیزی که عرب‌ها میگن منظمت و تنسیق، به اصطلاح اون شورای هماهنگی که در درون خود سوریه فعالیت‌های اپوزیسیون رو هماهنگی میده. یک شورای هم داریم که شورای مخالفین خارج از کشور هست که مقرش در استانبول هست و سوریهای مقیم خارج هستن. بین این دو گروه مخالف چندان توافقی وجود نداره، یعنی در حقیقت تشتت و پراکندگی گروه های اپوزیسیون هم باعث بسته شدن دست دنیای غرب شده. سوم اینکه دنیای غرب نمیدونه که پس از اینکه آقای بشار اسد سرنگون شد، این کشور به کجا خواهد رفت. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که تفاوت بسیار زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین لیبی و سوریه. هر اتفاقی که در سوریه بیفته بلافاصله در لبنان تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در عراق تاثیر خواهد گذاشت، بلافاصله در اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت، صرف نظر از تاثیرش روی ایران. بنابراین دنیای غرب برای عمل واقعی و شدید در این کشور باید خیلی محاسبه بکنه.
گفته می شود که اسرائیل تا کنون تمایلی به ساقط شدن رژیم سوریه نداشته است. آیا چرخشی در این سیاست دیده می شود؟ امیر طاهری:
اسرائیل تا 5-6 ماه پیش عقیده داشت که بهتر رژیم اسد بمونه، برای اینکه فراموش نکنیم که خط آتش بس بلندی های جولان بین اسرائیل و سوریه تنها مرز یا خط آتش بس اسرائیل است که همواره آروم بوده. از سوریه حتی یک تیر به طرف اسرائیل هرگز شلیک نشده. بنابراین اسرائیلی‌ها عقیده داشتن که بهترین رژیم عرب برای اسرائیل یک رژیم استبدادی است که میتونه مردمش رو سرکوب بکنه، ولی در این حال جرأت ایجاد جنگ یا آغاز جنگ با اسرائیل رو هم نداره. ولی اسرائیلی‌ها هم فهمیدن که دنیای عرب عوض شده، بنابراین به هیچ وجه این تصور که میشه امنیت اسرائیل رو متکی کرد بر ادامه استبداد در کشورهای عرب و سرکوب مردم عرب سیاست درستی نیست، استراتژی درستی نیست.
برخی بر این باورند که اتحادیه عرب با بیانیه خیش اکنون چراغ سبزی به مداخله جهانی در سوریه نشان داده است. آیا چنین است؟ علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، میگوید:
اگر شما حوادث لیبی به خاطرتون باشه، صدور اعلامیه از جانب اتحادیه عرب علیه قذافی خودش آغاز یک حرکت بین‌المللی علیه لیبی شد. اتحادیه عرب اگر موفق بشه نیروهای مخالف آقای بشار اسد رو با هم دیگه متحد کنه که خودشون از درون یه راه حلی برای سوریه پیدا کنن، برای جامعه عرب خیلی خیلی بهتر است تا اینکه کار به شورای امنیت بکشه. ولی در این حال این قطعنامه چراغ سبزی است به دنیای غرب، ولی اینکه آیا موافق این باشم که دنیای غرب هم همون عملیات نظامی علیه سوریه انجام بده که ما در مورد لیبی دیدیم، در اون من شک دارم.
آیا در صورت ورود جامعه جهانی به بقای سوریه، الگوی لیبی یعنی حملات هوایی برای پشتیبانی از غیر نظامیان در اینجا نیز موفق خواهد بود؟ امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی:
در مورد سوریه یک کمی پیچیده تره به چند دلیل. اولا که ناوگان روسیه در بندر سوریه ترتوس پایگاه داره و حضور داره، بعد اسرائیل نزدیک آبهای سوریه هست، حزب الله هزاران موشک داره که از ایران گرفته، ممکنه اینا رو به کشور اسرائیل ببارونه، اردن ممکنه در خطر بیفته. یعنی وضع با لیبی فرق داره. لیبی نمیتونست کشورهای همسایه‌اش رو مورد تهدید قرار بده یا به خطر بندازه و شبکه تروریستی وسیعی که در اختیار سوریه و متفق اصلی جمهوری اسلامی است در اختیار لیبی نبود و بدون شک لازم است که حمایت روسیه هم جلب بشه.
آنچه که در وضعیت فعلی سوریه به رغم مواضع تند عرب مشهود است، کوتاه نیامدن نظام سوریه در برخورد با مخالفان داخلی از یک سو و کاغذ پاره خواندن بیانیه اتحادیه عرب از سوی دیگر است. سیر وقایع سوریه به کدام سوست؟ آیا رژیم اسد با سیاست النصر به رعب خواهد توانست کار جنبش را یکسره کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
وضعیت فعلا به بن‌بست انجام میده. یک طرف مردم همه مخالف هستند، ما انتظار این که تظاهرات به پایان برسه و این کشتار هم به پایان برسه نخواهیم داشت، این از یک نظر. اگر این وضع بیش از این ادامه پیدا کنه، خطر این که سوریه وارد یه جنگ داخلی بشه بسیار زیاد هست و این رو هم دیپلمات‌های غربی که ساکن اونجا هستند، ساکن سوریه هستند میگن و هم بعضی از منابع عربی این رو میگن. به اینکه همونجور که گفتم که دلایلی که به هر حال این قطعنامه صادر شد، ترس دنیای عرب از کشیده شدن سوریه به یک جنگ داخلی ناپایان است.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
برای کارگران،
درباره کارگران،
دنیای کار
در کارنامه.
به اولین قسمت از مجله هفتگی کارنامه خوش اومدید. مجله هفتگی که در اون هر دوشنبه من بهروز کارونی با شما همراه میشم تا بپردازیم به مسائل و مشکلات قشری که میلیون‌ها ایرانی رو در بر میگیره. هدف از این برنامه طرح مسائل مربوط به 7,500,000 کارگر ایرانی و خانواده هاشون هستش. مسائلی مثل حوادث ضمن کار و نبود ایمنی در محیط‌های کار، همینطور آشنا کردن کارگرا با حقوق خودشون که در قوانین داخلی و بین المللی نوشته شده. در همین ارتباط موضوعهای دیگه‌ای مثل اعتراضهای صنفی کارگرا به پرداخت نشدن حقوقشون، اخراجها از کارخونه ها و شرکت ها، حداقل حقوق و عیدی کارگرها و همینطور برخوردهایی که با تشکلهای کارگری صورت گرفته در برنامه کارنامه مطرح میشه. در آخر اینو هم بگم که امیدواریم که بتونیم از نظرهای شما برای بهتر شدن این برنامه استفاده بکنیم. ضمن اون که منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم تا درد و دلهاتون رو بشنویم و اونها رو انعکاس بدیم. پیش از هر چیز و در اولین بخش برنامه، اگر موافقید سری بزنیم به دنیای خبرهای کارگری با همکارم حمید فاطمی.
کارگران پیمانکاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر که از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب به سر می بردند، در پی توافق با کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این توافق قرار شد که ماهیانه 50,000 تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت شوند و کارگران پیمانکاری می توانند از برخی امکانات متعلق به کارگران رسمی مانند امکانات رفاهی و تفریحی و بیمارستان استفاده کنند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که برای گذراندن حکم یک سال زندان خود احضار شده بود به زندان رفت. علی نجاتی به اتهام‌های امنیتی محکوم به 1 سال زندان شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده او به تازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته و در وضعیت جسمی مناسبی نیست و به تایید پزشک باید تحت مراقبت‌های پزشکی باشد. مراجعه کارگران در استان تهران به هیئت‌های حل اختلاف افزایش یافته و به 72% رسیده است. این را داوود اخوان نماینده کارگران در هیئت‌های حل اختلاف به خبرگزاری ایلنا گفته است. داوود اخوان با اشاره به اینکه تنها 20% از کارگران بازگشت به کار شدند گفته است در صورت ادامه وضعیت واحدهای بحرانی تعداد کارگران بیکار روز به روز افزایش خواهد یافت. عبدالله عمادی معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه گفته است حل مشکل کارگران کشت و صنعت کارون نیاز به مصوبه دولت دارد. صدها کارگر این شرکت در روزهای اخیر در مقابل مجلس، وزارت کار و دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار محاسبه شدن بیمه، حق سنوات و پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شده بودند. علی اکبر خبازها رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خواستار شد که حقوق بازنشستگان در سال آینده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت در سال 89 حقوق بازنشستگان به رغم تورم 12.5% تنها 6% افزایش یافت و امسال نیز افزایش 10% حقوق آنها کمتر از نرخ تورم بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از کاوه اشتهاردی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشت طرح تشکیل فدراسیون ورزشی کارگران به وزارت ورزش ارائه شده و در دست بررسی است.
بخش بعدی این مجله هر هفته اختصاص خواهد داشت به مهمترین مسئله کارگری در هفته‌ای که گذشت تا بتونیم با نگاهی دقیق‌تر بهش بپردازیم. در هفته اول می‌پردازیم به یکی از پرسر و صدا ترین سندیکاهای چند سال اخیر ایران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که تو آبان سال 87 تأسیس شد، خواستار پایان یافتن فشارهای امنیتی و قضایی علیه خودش شده. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده نوشته سندیکای ما نقش مهمی در بهبود زندگی کارگران این شرکت داشت، اما 6 نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا، یعنی فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور، محمد حیدری مر و رضا رخشان، تحت فشارهای شدیدی از طرف نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه این پرسش رو مطرح کرده که ما چه گناهی مرتکب شدیم و نوشته که یکی از اتهام‌هایی که به ما وارد شده و ما رو مجرم خوندن تأسیس سندیکا بوده. در این بیانیه با اشاره به فشارهای وارد اومده به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اومده که هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به کار اون 6 نفری که اشاره شده وجود نداره و حکم اخراج 5 نفر از اعضای این هیئت مدیره مورد تایید دیوان عدالت اداری هم قرار گرفته. اما وضعیت رضا رخشان رئیس هیئت مدیره این سندیکا اینطوری شده که اون از کار خودش در شرکت اخراج کردن و استخدامش نمی کنن. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در گزارش خودش اعلام کرد که برخلاف تمام فشارهایی که به سندیکا وارد میشه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در سوئیس برخوردهای امنیتی قضایی با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه رو اینطوری تحلیل میکنه.
واقعیت اینه که هیچ قدرتی، هیچ حکومتی تشکل مستقل کارگرا رو نمیتونه قبول بکنه. یعنی این تشکل مستقل کارگرا مساویه با گرفتن حق و حقوق خود کارگرا و این سهیم شدن کارگرا در رسیدن به قدرت، در رسیدن به حق و حقوق خودشون میشه، در از خواسته هاشون میتونن از طریق سندیکا و تشکلات مستقلی که به هر نامی خودشون تأسیس میکنن به دست بیارن. به خاطر همینه که قدرت های حاکم همیشه با این مسئله مخالفت کردن. مسئله سندیکای هفت تپه که الان 3 سال حدوداً از تأسیسش میگذره، یعنی ما دیدیم که چگونه با این تشکل اینا برخورد کردن. سندیکای هفت تپه یکی از تشکلاتی بود که تونست دستاوردهای مثبتی رو برای کارخونه کارگرای اون کارخونه داشته باشند، از جمله اضافه حقوق و مسائل رفاهی و جانبی که فکر میکنم جست و گریخته تو اخبارا اومده و همه دیدن. این تجربه و این قدرت کارگری به جاهای دیگه سرایت میکرد و میتونست یک موج عظیم متشکل کارگری رو جا قرار بده. به خاطر اینه که با تمام توان و قدرتی که رژیم داشت به سرکوب این تشکل یا این سندیکا پرداخت.
تو این وسط فقط اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیستن که تحت فشار قرار گرفتن. همین چند روز پیش هم دادگاه اجرای احکام قوه قضاییه تو شهر سنندج پس از 4 سال حکم 2.5 سال زندان رو برای 2 فعال کارگری به اجرا گذاشت. به عنوان سابقه خبر بگم که شیس امانی و صدیق کریمی، یعنی همین 2 کارگری که محکوم به زندان شدن، توی مراسم اول ماه می سال 86 تو شهر سنندج همراه با 11 کارگر دیگه بازداشت شدن و پس از 50 روز زندان آزاد شدن. همون موقع دادگاه انقلاب شهر سنندج برای این 13 نفر احکام زندان شلاق صادر کرد که این احکام برای بعضی از اونا به اجرا در اومد. اما اجرای بقیه احکام در سفر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه به سنندج و با دستور او لغو شد. اما به نظر میرسه که حالا قاضی دادگاه انقلاب شهر سنندج به این دستور بی‌توجهی نشون داده. اینم باید بگم که آقای امانی و آقای کریمی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند که در شهرهای مختلف ایران داره فعالیت میکنه. بازم اگه بخوام در مورد برخورد با فعالای کارگری بگم، یه نمونه هست. بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هم که 17 ماه توی زندان اوین زندونی هستش، از سوی دادگاه به 5 سال زندان محکوم شده. اینا به کنار، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهام‌های وارد شده به 6 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه رو تموم شده دونسته و اونا رو از اتهام‌هایی که به اونا وارد شده بود مبرا دونست. داوود رضوی، عباس نژند کودکی، سعید ترابیان، ناصر غلامی، ابراهیم گوهری و یعقوب سلیمی حدود 5 سال پیش بازداشت شدن و متهم شدن که در امنیت ملی اخلال ایجاد کردند. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از احضار داوود رضوی عضو هیئت مدیره همین سندیکا به او ابلاغ شد. از مهدی کوهستانی نژاد که مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هست، درباره برخوردهای دوگانه در برابر فعالای کارگری در ایران می‌پرسم. یعنی از یک طرف بازداشت و فشار روی فعالای کارگری و از طرف دیگه لغو اتهام‌های یک سری از فعالای کارگری.
یه بخشش برمیگرده به این که وضعیت قبل از رفتن پارلمان اروپا به ایران بود و هیئت قرار بودش که حتی با فعالین کارگری هم و خانواده‌های زندانیان کارگری هم ملاقات داشته باشه. این دوگانگی برمیگرده به همین شرایط موجود در ایران.
برخوردهای جدید با فعالای کارگری در ایران در حالی صورت میگیره که هنوز برخی از این فعالا، از جمله ابراهیم مددی، معاون رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و رضا شهابی، عضو هیئت مدیره همین سندیکا، زندانیان. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در مورد وضعیت آقای مددی و آقای شهابی میگه:
آقای شهابی دست تاریخ 22 خرداد 89، یعنی 19 ماه در یک بلا تکلیفی محض، ایشون وثیقه‌شو گذاشته. طبق قانون کسی که وثیقه‌شو میذاره باید آزاد بشه و در 4 خرداد 90 هم که دادگاه رفته که باید قانوناً ایشونو حکمشو بدن، حکمی که باید براءت باشه، نگرش داشتن. و آقای مددی هم که سالیان تو چند سال گذشته تو زندان و مریضی‌های خاص خودشو داشته و حتی از پروستات رنج می‌برده، ولی تا به امروز نه تنها تغییر در وضعیتش به وجود نیامده بلکه ایشون هنوز هم در زندانه.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالا و تشکل‌های کارگری با اعتراض‌های زیادی تو ایران و جهان مواجه شده. اتحادیه‌ها و سندیکاهایی که به این برخوردها اعتراض کردن میگن که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار را قبول کرده و به همین خاطر باید به کارگرها اجازه بده تا تشکل‌های صنفی خودشون را تأسیس بکنند. بعد از موضوع اصلی هفته، قراره توی این مجله به طور ثابت موادی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران بهتون یادآوری بشه. خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 6 قانون کار میگه بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و همه افراد یعنی زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق داره شغلی که به اون مایله و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب بکنه. در اینجا میرسیم به پایان شماره اول مجله کارنامه. همینجا بگم که از هفته آینده هر هفته نگاهی هم خواهیم داشت به تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران. در پایان من بهروز کارونی با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتون ممنونم.
ساعت 14:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. یک ایرانی پس از 17 ساعت زنده از زیر آوار هتلی در شهر وان بیرون آورده شد. در حمله مسلحانه افراد ناشناس به اتوبوس حامل مسافران ایرانی در ترکیه دست کم 6 نفر زخمی شدند. و بنیاد علم و امنیت بین المللی یک دانشمند روسی را به همکاری با برنامه‌های تسلیحاتی ایران متهم کرد. یک ایرانی که در زمین لرزه چهارشنبه گذشته در شهر وان در زیر آوار مانده بود پس از 17 ساعت زنده بیرون آورده شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سه ایرانی دیگر که برای فعالیت‌های تجاری به شهر وان در ترکیه رفته و هنگام وقوع زلزله در هتل بایرام بودند در زیر آوار مانده و جان خود را از دست دادند. اجساد این سه نفر قرار است پس از اخذ مجوز از پزشکی قانونی شهر وان به ایران منتقل شود. در زمین لرزه چهارشنبه گذشته در شهر وان دو هتل بزرگ این شهر کاملا از بین رفته و دست کم 40 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. دادستانی شهر وان تحقیقات گسترده‌ای را درباره علل از بین رفتن این دو هتل آغاز کرده است. در زمین لرزه دو هفته پیش در شهرهای ارجیش و وان نزدیک به 650 نفر از ساکنان این دو شهر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ترکیه، شامگاه دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس به یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی، راننده اتوبوس و دست کم 5 نفر از مسافران زخمی شدند. گفته می‌شود راننده اتوبوس و یک مسافر زن بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند و چند مسافر دیگر بر اثر شکستگی شیشه‌های اتوبوس جراحاتی سطحی برداشتند. تمام مجروحان به بیمارستان‌های استان وان منتقل شدند. این اتوبوس حامل 40 مسافر به مقصد سوریه بود که در نزدیکی شهر ارجیش به آن حمله شد. به گزارش منابع خبری ترکیه، دو مرد ناشناس که در یک خودروی شخصی بودند از راننده اتوبوس خواستند توقف کند، ولی مردان مسلح به روی اتوبوس آتش گشوده است. دو مهاجم مسلح متواری شدند. نیروهای امنیتی ترکیه برای تحقیق درباره این حادثه مهاجمان به منطقه اعزام شدند. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن روز یارشی یک دانشمند روسی را به کمک برای توسعه فناوری چاشنی انفجار با قدرت بالا در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد. بر پایه گزارش این مؤسسه غیر دولتی، ویاچسلاو دانیلنکو، دانشمند روسی 76 ساله در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به کار بوده است. در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران به دخالت یک متخصص غیر ایرانی در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده بود. آقای دانیلنکو هفته گذشته در مصاحبه‌ای با یک روزنامه روسی تمامی این اتهامات را رد کرده بود. در پی انتشار گزارش آژانس، روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته اتهامات مشابهی را علیه ویاچسلاو دانیلنکو منتشر کرده بود. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا هر گونه حمله نظامی اسرائیل به ایران را موجب بروز جنگ خونین دانست که عواقبی وخیم برای کشورهای جهان به دنبال خواهد داشت. فیدل کاسترو 85 ساله در مطلبی که در یکی از روزنامه‌های دولتی کوبا منتشر شده نوشت: با توجه به جمعیت ایران و توان نظامی این کشور، هر گونه اقدام نظامی اسرائیل عواقب بسیار پیچیده‌ای را در پی خواهد داشت و بسیاری از کشورها را درگیر خواهد کرد، چرا که ایران مانند سوریه و یا عراق نیست که اسرائیل بتواند با یک حمله هوایی مسئله را تموم کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 15 به وقت تهران با موسیقی فولکلوریک همراه ما باشید.